سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشورش به هیچ توافق هسته‌ای احتمالی با ایران مقید نخواهد بود و خود را آزاد می‌داند بدون هیچ محدودیتی در هر زمان و هر مکان علیه دشمنانش اقدام کند. بنت پیش از این هم جمهوری اسلامی را به باجگیری از مذاکرات وین متهم کرده و از قدرت‌های جهان خواسته بود به سرعت مذاکرات را متوقف کنند. وزیر خارجه اسرائیل نیز در توییتی جمهوری اسلامی را رژیمی افراطی که اسرائیل را تهدید به نابودی می‌کند خوانده و تأکید کرده بود که ایران مثل همیشه در نبرد با اسرائیل شکست خواهد خورد. در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مذاکره با آمریکا تغییر موضع داده و گفته است که مذاکره معنی تسلیم نمی‌دهد. تحلیلگران این اظهارات خامنه‌ای را به نرمش نشان دادن او در مذاکره با آمریکا تعبیر کردند. آیا سخنان بنت از اطمینان اسرائیل به حصول توافق بین ایران و آمریکا حکایت دارد یا به قصد اثرگذاری در نتیجه مذاکرات وین بیان شده است؟ در صورت برگشت ایران و ایالات متحده به برجام، آیا اسرائیل آنچنان که نخست وزیر این کشور میگوید قادر خواهد بود به تنهایی علیه ایران اقدام کند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با اشکان صفائی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اسرائیل، در میان میگذاریم. آقای صفائی، هنوز توافقی صورت نگرفته اما بنت میگه ما به اون مقید نخواهیم بود. نخست وزیر اسرائیل از انجام توافق بین ایران و آمریکا اطمینان داره یا به قصد اثرگذاری بر آمریکا و تغییر معادلات این حرفا رو میزنه؟
خب این موضعی که الان نفتالی بنت اعلام کرده موضع جدیدی نیست. اسرائیل در طول ماهای گذشته بارها گفته از اونجایی که در واقع این کشور جزئی از مذاکرات نیست و در واقع طرف قراردادی هم که احتمالاً در وین امضا خواهد شد نخواهد بود، در نتیجه به اون پایبند نخواهد بود. اما اینکه چرا این صحبت میکنه، هر دوی این موضوعات در واقع مطرح است. از یک طرف به نظر میرسه که در واقع توافق الان نزدیکتر هست، احتمالاً بر اساس اون چیزی که خود مقامات اروپایی و آمریکایی هم میگن توافق نزدیکتر از گذشته هست، و از طرف دیگه بله، خب اسرائیل سعی هم میکنه که به این ترتیب در واقع بر روی روند مذاکرات تاثیر بذاره و شاید اینکه بتونه با بیان صحبت‌های مانند این که در واقع ما به این توافق پایبند نخواهیم بود و مسائلی از این دست، شاید بتونه کاری بکنه که موضع آمریکا و کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی سخت‌تر بشه و توافقی که به دست میاد توافقی باشه که در واقع نزدیک‌تر باشه به اون چیزی که اسرائیل میدونه لازم میدونه. اما نباید این رو هم فراموش کرد که نهایتاً هر توافقی که به دست بیاد این استراتژی اسرائیل هست که در واقع خودش بتونه از خودش دفاع بکنه و اگر که لازم باشه در واقع صرف نظر از اینکه توافقی به دست اومده یا نه، شاید بخواد دست به حمله نظامی حتی به تاسیسات اتمی ایران بزنه.
این عدم اطمینان بنت به پایبندی ایران به تعهدات برجامی از کجا میاد آقای صفائی؟ اگر ایران و آمریکا توافق کنند چه خطرهایی متوجه اسرائیل خواهد شد؟
ببینید، در واقع شاید به خود اینکه حالا ایران اصلا پایبند باشه یا نه هم برای اسرائیل تا اون حد مهم نباشه. باید یک نکته رو در نظر گرفت، اون هم این هست که در واقع خواسته اسرائیل، اون چیزی که اسرائیل مطلوب میدونه در یک توافق با اون چیزی که کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین چین و روسیه در یک توافق مطلوب میدونن، با همدیگه تفاوت داره. اگر ما بیاییم مثلا به 20 سال پیش برگردیم، 20 سال پیش آمریکا در واقع اون نقطه تحملش حتی این بود که یک کشوری مانند عراق نباید به سمت بمب اتمی حرکت کنه. اما در حال حاضر به نوعی به نظر میرسه که شاید کشورهای اروپایی و آمریکایی حاضر باشند که ایرانی رو که در آستانه اتمی شدن هست ولی هنوز بمب اتمی رو نساخته رو قبول بکنند و شاید اون توافقی که به دست میاد هم همین باشه. اما این موضوع برای اسرائیل به هیچ وجه نمیتونه قابل قبول باشه. حتی اگر توافق در این حد هم باشه، اسرائیل اون توافق رو توافقی بد میدونه.
خواسته های اسرائیل اساساً از مذاکرات وین چه آقای صفائی؟ و آمریکا در مذاکرات چه اندازه نگرانی ها و ملاحظات اسرائیل رو در نظر گرفته؟
خب ببینید، خواسته های اسرائیل از اینکه چه چیزی باید در این توافق باشه که برای اسرائیل قابل قبول باشه شاید بر کسی پوشیده نیست. مقامات اسرائیلی بارها اون رو مطرح کردن. یائیر لاپید در یک مقاله‌ای که چند هفته پیش در تلگراف نوشتم به طور دقیق و کامل این خواسته ها رو مطرح کرد. خواسته ها در بخش اتمی اون این هست که در واقع جمهوری اسلامی هیچ راهی برای رسیدن به سلاح اتمی نداشته باشه، توافق در واقع به شکلی باشه که به طور کامل هر زمان و هر کجا اجازه بازرسی رو به بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی بده و از اون طرف در واقع موضوع بند غروب برای اسرائیل بسیار مهم هست که بند غروب یا وجود نداشته باشه یا در همین سالهای نزدیک آینده نباشه و مسائلی از این دست. همچنین در مورد در واقع موضوع غنی‌سازی هم در اینجا مطرح هست. اما فقط اینها نیست، اسرائیل خواسته های غیر اتمی هم داره، از جمله در زمینه برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین حضور نظامی ایران در سوریه و حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی در کل منطقه از حزب الله گرفته تا حماس و جهاد اسلامی.
بنت تأکید میکنه که اسرائیل مستقل از دیگران آزاده که در صورت لزوم علیه دشمنانش اقدام کنه. سوالم اینه، در صورتی که جمهوری اسلامی به توافق بین المللی برسه، آزادی عمل اسرائیل آیا ضد منافعش نخواهد بود؟
ببینید، این بستگی داره که ما این منافع رو در واقع چی در نظر بگیریم. اسرائیل پیش از این هم بدون اینکه در واقع توافق بین المللی رو داشته باشه دست به اقدامات یک جانبه و پیشگیرانه زده. دکترین اسرائیل این هست که هیچ کدام از کشورهای منطقه که دشمن اسرائیل محسوب میشن نباید توانایی ساخت سلاح کشتار جمعی و به ویژه در واقع سلاح اتمی رو داشته باشن. باید اشاره کرد در سال 1360 که اسرائیل به تأسیسات اتمی اوسیراک در عراق حمله کرد، در اون زمان هم نه آمریکا موافق چنین حمله‌ای بود و نه فرانسه که در اونجا در واقع داشت این تأسیسات اوسیراک رو میساخت برای عراق. و این موضوع حتی باعث شد که در واقع آمریکا بیاد و تمرینات خلبان‌های جنگنده‌های اسرائیل رو برای مدتی متوقف کنه و تقریبا یک دهه طول کشید تا آمریکا بیاد و این اقدامی که اسرائیل انجام داده بود در اون زمان رو بپذیره. این استراتژی اسرائیل هست و البته این رو هم باید دید که حالا آمریکا تا چه حد این نگرانی‌های اسرائیل رو قصد داره که در مذاکرات وین لحاظ بکنه. خود مقامات آمریکایی در واقع یکی دو ماه گذشته گفتن که این نگرانی‌ها رو لحاظ می‌کنن، اما اینکه در واقع تا چه حد بتونن موفق باشن در این زمینه باید در واقع منتظر موند و دید.
آقای صفایی، اسرائیل در این سال‌ها اسناد فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو در اختیار آمریکا گذاشته بود. حتی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله سایبری هم کرد. شما فکر می‌کنید اسرائیل گمان می‌بره که آمریکا به این همکاری‌ها بی‌توجه بوده؟
نمیشه با اطمینان گفت که اسرائیل بر این گمانه که آمریکا بی‌توجه بوده به این قضیه، اما باید گفت که در واقع رویکرد دو دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ و دولت کنونی دولت جو بایدن در این زمینه با همدیگه خیلی در واقع متفاوت هست. در مورد حملاتی که به تأسیسات اتمی ایران، به برنامه اتمی ایران شده، خب اسرائیل مسئولیت هیچ کدوم رو تا الان به صورت رسمی قبول نکرده، اما اون چیزی که خب رسانه ها میگن و تحلیلگران میگن این هست که این حملات رو اسرائیل انجام داده. شاید در مورد بعضی از اونها، حالا اگر بخوایم خیلی قدیمتر بریم 12 سال پیش، مثلا استاکسنس، در اون زمان گفته میشد که آمریکا و حتی هلند هم در واقع در این حمله نقش داشتن و به اسرائیل کمک کرده بودند. اما اینکه در واقع اسرائیل، مقامات اسرائیلی چه فکر میکنن در این زمینه بستگی داره اینکه در واقع در مورد کدامی که از مقامات اسرائیلی صحبت میکنیم. بله، برخی از مقامات اسرائیلی فکر میکنن که بخشی دست کم از دولت کنونی آمریکا، دولت جو بایدن، در واقع شاید به اون اندازه به فکر اسرائیل نیست در مذاکراتش با ایران، چون که منافع اونها و منافع اسرائیل به طور 100% یکی نیست وقتی که موضوع ایران مطرح باشه.
پیرو سوال پیشینم و جواب شما میخوام بپرسم ازتون آقای صفایی، فکر میکنید در صورتی که ایران و آمریکا توافق کنند، روابط اسرائیل و آمریکا به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ تحلیل ها در اسرائیل در این مورد چی میگن؟
چه توافقی صورت بگیره چه توافقی صورت نگیره به نظر نمیاد که بخواد در روابط اسرائیل با ایالات متحده تأثیر چندانی بذاره. باید به این موضوع توجه کرد که روابط اسرائیل و ایالات متحده یک روابط کاملا استراتژیک است. اسرائیل مهمترین شریک و متحد منطقه‌ای ایالات متحده است در خاورمیانه. ایالات متحده مهمترین شریک و متحد اسرائیل است در سر تا سر جهان. دو کشور به هم دیگه نیاز دارن. بسیاری فکر میکنن که در واقع این تنها اسرائیل هست که به ایالات متحده نیاز داره، اما ایالات متحده هم در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای خودش تا حدودی به اسرائیل نیاز داره. و اینکه چه توافقی حالا بین آمریکا و ایران بخواد صورت بگیره در زمینه اتمی، نمیتونه در روابط دو کشور تاثیر چندانی بذاره در بخش استراتژیک اون. اما موضوعی که هست این هست که اگر توافقی حاصل بشه که توافقی نباشه که اسرائیل خواهانه اون هست، این میتونه کمی در بین بخشی از مقامات اسرائیلی اطمینان رو به حزب دموکرات یا اون به بخش چپگراتر حزب دموکرات که به نظر میاد که در واقع در این مذاکرات دست بالا رو هم دارن و در زمینه سیاست آمریکا در برابر ایران، در بین در واقع مقامات اسرائیلی نسبت به این گروه از سیاستمداران آمریکایی شاید کمی بدبین‌تر و شکاک‌تر بشن و در این زمینه که لزوماً در واقع نباید همیشه به آمریکا تکیه بکنن وقتی که بحث مسائل امنیتی و مسائل استراتژیک اسرائیل پیش میاد. این موضوع رو هم مقامات اسرائیل در ماه‌های گذشته گفتن، هم دولت سابق و هم دولت کنونی این رو در واقع گفتن که اسرائیل باید وقتی که بحث امنیتش پیش میاد به خودش متکی باشه.
سپاسگزارم از شما اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم اسرائیل. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.